زنم به همه گفته بود که من گاه گاهی دیوانه می شوم و گفته بود حتی یک شب تصمیم گرفته بودم که کودکانم را گور کنم. همسایه ها هم شهادت داده بودند که یک شب مرا از پشت ارسی هایشان دیدند که در گوشه حولی گودالی می کنم. شنیدم که زنم با پلیس شکایت کرده بود و گفته بود که یک شب من می خواستم کودکانم را زنده زنده گور کنم و پلیس هم از زنم پرسیده بود: مطمئن هستید که نمی خواست چیزی دیگری را گور کند؟ مثلا کتابی، سندی، نمی دانم یا کدام چیز دیگری؟ زنم گفته بود که مطمئن بود که چیزی دیگری را گور نمی کردم. پلیس باور نکرده بود، همسایه ها را به شهادت طلبیده بود و همسایه ها هم گفته بودند که یک شب مرا از پشت ارسی هایشان دیدن که در گوشه حولی گودالی می کندم تا کودکانم را گور کنم. پلیس کودکانم را سر تا پا ورانداز کرده بود و گفته بود: این قابل تشویش نیست، مطمئن هستید که نمی خواست چیزی دیگری را گور کند؟ مثلا کتابی، سندی، نمی دانم یا کدام چیز دیگری؟ و همسایه ها هم گفته بودند که مطمئن هستند من میخواستم کودکانم را گور کنم. و پلیس نفس راحتی کشیده بود و به همسایه ها دستور داده بود تا شبها از پشت ارسی هایشان مراقب من باشند تا من چیزی دیگری را گور نکنم. همسایه ها رفته بودند. دیگر نه زنم را دیدم نه کودکانم را. تنها شبها وجود همسایه ها را پشت ارسی هایشان احساس می کردم. در خانه من ماندم و کتاب هایم. مهم این بود که من تنها نبودم، کتاب هایم را داشتم، اما بیشتر از پیش می ترسیدم. پرده های اتاقم را پس نمی زدم، می ترسیدم همسایه ها کتاب هایم را ببینند. یک شب تصمیم گرفتم که کتاب هایم را در اتاقم گور کنم. نیمه شب بی سر و صدا برخواستم، دروازه ها را بستم، فرش ها را پس زدم، زمین اتاقم را شروع به کندن کردم. چندین شب پای هم این کار را انجام دادم. هر شب آهسته آهسته زمین را می کندم و صبح ها درها را قفل می کردم و دفتر می رفتم. بعد وقتی گودال خوب عمیق شد، کتاب هایم را از الماری ها گرفتم، در آن چیدم، جفت جفت کنار هم چیدم. می لرزیدم، نمی دانم از ترس یا از شرم. سوی کتاب هایم دیده نمی توانستم. وقت همه آنها را کنار هم چیدم، روی آنها خاک ریختم. زمین اتاق را هموار کردم، یک خریطه سمنت خریدم، زمین اتاق را سمنت کردم، فرش را دوباره هموار کردم. در الماری ها به جای خالی کتاب ها چکش ها، بیل ها، کارت ها و تبر ها را گذاشتم. یک بار احساس عجیبی به من دست داد. تنهایی عظیمی در دلم خانه کرد. به نظرم آمد که بار این تنهایی را نمی توانم حمل کنم. الماری ها با سرزنش سویم می دیدن. به نظرم آمد که یک باره تنهای تنها شدم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
همراه شما هستیم با ادامه داستان و دیوارها گوش داشتند از مجمع داستان دشت قابل نوشته سپوژمه‌ای زریاب. یادم آمد که در خانه دیگر هیچ کسی را ندارم، در شهر هیچ کسی را ندارم، در جهان هیچ کسی را ندارم. وحشتناک بود. بعد از آن شبها بسترم را در همان قسمتی هموار می کردم که کتابهایم را گور کرده بودم و همانجا روی آنها می خوابیدم. هر شب تا صبح به نظرم می آمد که کتابهایم با من گپ می زنن. انگار آوازشان را می شنیدم که مرا دلداری می دهن، جرأت می دهن. هنوز هم شبها مرا دلداری می دهن، جرأت می دهن. اما وقتی روزها از خانه می برایم و چشمانم به تصاویر شهر می افتد، هر آن چرا که کتابهایم گفته بودند فراموش می کنم. تمامی جرأتم آب می شود و ترس سراپایم را فرا می گیرد. به نظرم می آید که تصاویر از چوکاتهایشان جدا می شوند و سوی من هجوم می آورند و آن وقت رنگم زرد می شود. احساس می کنم که موهایم سفید می شوند. احساس می کنم که اول نوک هر تار مویم شروع به سفید شدن می کند و این سفیدی آرام آرام با آواز دردناکی بالا می رود. آواز سفید شدن موهایم را می شنوم. آواز چین خوردن دور چشمهایم را می شنوم و احساس می کنم که دو خط به شکل قوس هایی در دو طرف دهانم عمیق و عمیق تر می شوند. من آواز عمیق شدن این خط ها را می شنوم. به نظرم می آید که پوستم روی استخوان‌هایم می چسبد و چشمهایم چقر و چقرتر می شوند. انگار می خواهند خود را با استخوان پشت سرم برسانند و متوجه می شوم که گردنم آرام آرام خم می شود و سرم روی سینه‌ام می افتد. گردنم راست بودنش را فراموش می کند. متوجه شدم که در تمام مدتی که همکارم گپ می زد با هر جمله‌ای که ادا می کرد شباهت غیر قابل باوری با همکاران دیگرم پیدا می نمود. آواز سرفی به گوش ما رسید. همکارم سوی دیوار اشاره کرد و ساکت شد. همکارم دیگر چیزی نگفت. آهسته آدرسش را به من گفت. جاده درختان اره شده، سرک راست، کوچه راست، دروازه سبز چرکین. و بیان که چیزی اضافه کند، انگار از کسی یا از چیزی می ترسید. از من جدا شد و تیز تیز براه افتاد. با سرعت راه خانه ام را پیش گرفتم. در خانه کتاب هایم را از اینجا و آنجا برداشتم و پشت پرده ها پنهانشان کردم. فردایش به دفترم رفتم. تصاویر همچنان پا بر جا بودن. با ترس به جایم نشستم. کتابی با خود نبرده بودم. همکاران دیگرم هم آرام و بی صدا انگار به اشباحی مبدل شده بودند. آمدند و پشت میزهای کارشان نشستند. سرهایشان آرام آرام روی سینه هایشان خم شد. جای همکارم خالی ماند. همکارم نیامد. من و همکارانم به جای خالی همکار ما خیره شده بودیم. همکارانم لاغرتر شده بودند. کالاهایشان در جانشان کلانی می کردند. رنگشان زردتر شده بود. سرشان سفیدتر شده بود. دور چشمانشان بیشتر چین خورده بود. دو خط دور دهانشان عمیقتر شده بود. و به نظر آدم می آمد که دهانشان با پوزه بسته مبدل شده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه دشت قابل اثر سپوژمه‌ای زریاب را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. مأمور پیشین سازمان سیا با انتشار لیستی از اعضای بلندپایه داعش، القاعده و تی تی پی مدعی شد از کانون همکنون در افغانستان حضور دارند. سارا آدامز مأمور پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا مدعی شده است. یکی از این افراد نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان است که اکنون با راحتی در کابل زندگی می کند و در یک مهمانخانه شبکه حقانی اقامت دارد. آدامز مدعی است که سعد بن لادن فرزند اسامه بن لادن هم برخلاف ادعای دولت آمریکا همچنان زنده است و در افغانستان حضور دارد. وی گفت سعد اکنون ریش بلند و تقریبا به سیاهی ریش برادر زن خود سراج الدین حقانی دارد. به گفته این مأمور پیشین سیا، گلمراد حلیموف مسئول عملیات داعش خراسان در آسیای مرکزی اکنون در تخار پنهان شده است. امین الحق عضو کمیسیون ملکی القاعده که سال گذشته از زندان پاکستان رها شد اکنون در کوههای ترابوره به سر می‌برد. عبدالعزیز المصری عضو ارشد القاعده در پکتیا مستقر است و برنامه‌های ساخت جنگ افزارهای شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای القاعده را مدیریت می‌کند و سلیمان الزاوی همراه با برادرش برای القاعده و داعش در افغانستان نیرو جذب کرده و آموزش می‌دهند. آدم زفسود، عادل رازی، مصطفی عادل، ابوالاخلاص المصری، اسلم کشمیری، عبدالرحمن المغربی و یزید صفات اعضای ارشد القاعده هم در افغانستان حضور دارند. و همچنین مدعی شد که مهدی ارسلان فرمانده گروه جماعت انصار الله تاجیکستان در حال حاضر در ولایت بدخشان افغانستان فعالیت می کند. سارا آدمز گفت که حمزه درنوی عامل حمله 2012 در بنغازی لیبیا اکنون در قندهار مستقر است و تحت حفاظت ملا شیرین والی طالبان در قندهار قرار دارد. همچنین به ادعای او اکرام افریدی عضو ارشد داعش در ننگرهار فعالیت دارد و اسلام فاروق رئیس پیشین این گروه زنده است و بین مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان رفت آمد می کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در واکنش به نگرانی ها از حضور گروه داعش در افغانستان گفته که نیروهای طالبان مانع نفوذ این گروه در کشور شدند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نگرانی از برنامه های نفوذ داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه و مسکو. یوری کوکوف دبیر شورای امنیت روسیه از نفوذ داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه هشدار داده و اعلام کرده که مسکو به شدت نگران برنامه‌های داعش در افغانستان است. آقای یوری کوکوف در مصاحبه تاکید کرده که برنامه داعش در افغانستان نفوذ به کشورهای آسیای میانه و روسیه میباشد و گفته در افغانستان با وجود توقف درگیری‌های نظامی بی‌ثباتی همچنان پا بر جاست و این وضعیت برای کشورهای همسایه تهدیدآمیز است و افزوده خطر تحکیم گروه داعش در منطقه و گسترش نفوذ آن به کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و ازبکستان به طور چشمگیری افزایش یافته است و وجود نیروهای رادیکال در سوریه و افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت روسیه و متحدانش به شمار می رود. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره می گوید.
حکومت روسیه یا دیگه کشورهای که با روسیه در پیمان امنیت جمعی متحد هستند باعث و رابط خوبی که با حکومت طالبان داره، بعضا از نگرانه های جدی را در مورد حضور داعش و دیگه شبکه های تروریستی در افغانستان ابراز می کنند. اگر حکومت طالبان خواسته باشه که در رابط پایدار با کشورها داشته باشند، باید نگرانی دولت ها را جدی بگیره.
در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اکنون در افغانستان امنیت و ثبات تامین شده و آنان و همه جغرافیای کشور کنترل دارد. حمدالله فطرت با رد ادعای معاون دبیر شورای امنیت روسیه میافزاید که نگرانی از موجودیت و فعالیت داعش در افغانستان بی اساس است.
دغه ډول اندیشنې پر ځای نه دي چې داعش په افغانستان کې مرکزیت لري یا د تهدید وړ پراخ نفوذ ولري. د اسلامي امارت ځواکونو د داعش د هر نوع تحرکاتو او مرکز جوړولو مخه نیولې ده. دغسې اندیشنې چې وخت پر وخت ښودل کېږي، یا تشویشون خبریجی ده دقیق ندی و مجره دو.
این در حالی است که پیشتر شماری از مقامهای حکومت طالبان گفته بودند که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما شماری از کشورها برای بزرگنمایی آن تبلیغ می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اسلام قلعه نقطه صفر مرزی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، جایی که این روزها شاهد صحنه‌هایی است که قلب هر بیننده ای را می‌لرزاند. هزاران زن، مرد و کودک افغانستانی که پس از سالها دوری بار دیگر پای بر خاک وطن می‌گذارند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
اینجا اسلام قلعه است، نقطه صفر مرزی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، جایی که این روزها شاهد صحنه‌هایی است که قلب هر بیننده ای را می‌لرزاند. هزاران زن، مرد و کودک افغان که پس از سالها دوری بار دیگر پای بر خاک وطن می‌گذارند. بیش از 20 روز است که موج بازگشت مهاجرین به افغانستان شدت گرفته است. روزی نیست که هزاران تن از اتباع افغانستان از این مرز عبور نکنند. تنها در روز گذشته بیش از 45 هزار نفر از مرز اسلام قلعه وارد ولایت هرات شدند. افرادی که هر یک داستان تلخ و شیرین خود را دارند.
الان جوانای دارن از ایران، از مثلا کشورهای دیگه میان به خاطر امنیت به کشور خود خو به دنبال ازی، یعنی فکر اینا درگیره کجا مثلا با این قیمتای بالا، با این مثلا حقوقی که دارن میگیرن چه مثلا چه کارای انجام بدم یا کار بکنم.
ما 6 سال به ایران بودیم، آدم عرض که ما رو نکدم، برای ما نامه خروجی دادن، گفتم باید ایران رو ترک کنیم. دیگه ما خود ما اومدیم دیم، ولی یک ذره آزار و اذیت اون بر دیدیم دیگه، بازم بر نبود خود رساندیم اینجا.
از دولت امارت اسلامی خواهشمندم که حداقل زیادی مثلا کاری که در حد توان اینا هست به آدمایی که مثلا نیازمندن کمک دارن یه خورده کارار بیشتر کنن.
در کمپ مهاجرین در نقطه صفر مرزی منصوبان پلیس سرگرم پذیرش این جمعیت عظیم هستند. صفای طولانی، چهره های خسته و نگاهی پر از امید همه جا دیده می شود. بازگشت کنندگان می گویند ساعت ها در گرمای سوزان 44 درجه منتظر می مانیم تا مراحل پذیرش و انتقالمان انجام شود.
200 میلیون پول خونه ما مونده و نگاه ماشینی داشتیم بخریده بودیم، اون که بعد دادن دست صاحب فروخته نشد، مشکلاتی بود برای اساس منزل ما، در بسیار بمون اونا رو نمیخوانم بیاریم. این وقت این مشکل هست دقیقا،
خانه نداریم عزیزم، حالا ما بین دسته ما که ما بریم این چه رقم خانه پیدا کنیم، پول هم نداریم. یک لک پا اینجا هزار پی ما کرای ماشین و استبوت مایتراش هم شد که ما اینجا رسان نمیخوانم. الان یه بچه 5 و دختر داره کوچیک هست که کلانتر 14 است. پسر یک پسر دانه 21 سالش هست که بالاخره درس خوانده در افغانستان، رفت ایران بیچاره خیاطی کرد جانش برام.
اما با وجود این سختی ها خوشحالند که به خانه برگشتند، جایی که امنیت برقرار شده و می توانند زندگی تازه ای را آغاز کنند.
اینو می خواستی با اینو می سه که برای ما یک کار بیایه، آرامی بیایه، یک لقمه نان پیدا شه برای ما دیگه، بویه یه چی دیگه.
خواهش ما، آرزوی ما، تمنای ما از امارت اسلامی اینه که هزارها جون مثل من مشکلات گرفتاره، دو تا پسر دارم، اینا رو کدو خیمه ببرم زندگی کنم. برای از اینا زمینه کار، زمینه آسایش، آرامش، زمینه درس و تحصیل برای بچه ما فراهم کنم.
باید به ما کمک شده، باید از این حالت ما خلاص شویم، واقعیت وطن ما آرامی شود، صلح شود، ما بتانیم در وطن ما کار کنیم.
مولوی احمد الله متقی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به امور مهاجرین در هرات میگوید ما شبانه روز تلاش میکنیم تا روند بازگشت این مهاجرین آسان تر شود.
دلت دی مهاجرون ته شکل راغلی دی هغه ته دی خوراک سی خاک بندوبست به خبر ده زیات کسان دی هغه سوید
وی تاسو هر روز هزاران نفر پذیرش میشوند، برای آنها سرپناه موقت، غذا و آب فراهم میکنیم. فقط امروز بیش از 20 هزار لیتر آب معدنی و غذای کافی برای 28 هزار نفر توزیع شده است. حتی برای انتقالشان به ولایت های مختلف موترهای رایگان در نظر گرفته شده و برای هر فرد 2000 افغانی کمک هزینه پرداخت می شود.
نو مجموع که زوال هستیم سی دقیقه مهاجرین در ترانسپورت لاری خپل آبایی منطقو.
نگرانی های مهاجرین از نبود امکانات و آینده مبهم با وعده های مقامات کمیسیون پاسخ داده می شود. آنها می گویند اتباع افغانستان که به کشور باز می گردند نگران نباشند. همه تدابیر برای رفاه و انتقال آنها پیش بینی شده است.
در ریاست مهاجرین سر دیسکان موقت کمیته مسئولیتی
در نقطه صفر مرزی و کمیسیاری اسلام قلعه دو کمپ بزرگ برای اسکان موقت مهاجرین تجهیز شده و خیمه هایی به سرعت برپا شدند. تا مکانی امن برای استراحت چند ساعته این هموطنان فراهم شود. اما این روزها اسلام قلعه فقط محل عبور مهاجرین نیست، بلکه به یکی از مهمترین کانون‌های دیپلماسی و همکاری میان مقامات دو کشور نیز تبدیل شده است. علی رضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران و مولوی حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت افغانستان همراه با هیئت‌های همراهشان به اسلام قلعه آمدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. این بازدیدها پیام مهمی در خود داشت. مقامات دو کشور تاکید کردند که به دنبال تسریع در روند پذیرش و انتقال مهاجرین هستند و برای بهبود وضعیت هماهنگی‌های بیشتر میان مسئولان مرزی دو طرف صورت خواهد گرفت. آنان وعده دادند که از هیچ تلاشی برای تسهیل بازگشت مهاجرین و رفع موانع موجود دریغ نخواهند کرد. شبها در مرز قصه فراوانی روایت می‌شود. قصه‌های از سال‌های غربت، سختی کار در دور از وطن و رویای بازگشت به خانه. این روزها اسلام قلعه نه فقط مرز میان دو کشور، بلکه پل میان غربت و وطن، امید و ناامیدی، آغاز دوباره و پایان یک مسیر سخت است. هزاران مهاجر با چشمانی اشک‌آلود اما با قلبی مملو از امید به خانه باز می‌گردند. شاید آینده نامعلوم باشد، اما برای آنها بازگشت به وطن آغاز یک زندگی تازه است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید با راه اندازی یک پروژه بزرگ برای هزاران تن زمینه کار فراهم می شود. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید با راه اندازی یک پروژه بزرگ برای هزاران تن زمینه کار کردن فراهم می نماید. مسئولان میگوید این هزاران تن در پروژه پاکاری کانال های آب در 4 ولسوالی این ولایت به کار گماشته خواهد شد. اجمل سبحانی سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار میگوید با کمک جامعه جهانی پروژه پاکاری کانال های آب با هزینه مبلغ بیش از 600 هزار دلار در ولسوالی های سپینغر، اچین، نازیان و درنور این ولایت را اندازی میگردد که برای 4200 تن از باشندگان این ولسوالی ها زمینه کار کردن فراهم میگردد. و گفت به هر یک از کارگران روزانه معادل بیش از 4 دلار پول افغانی داده می شود.
سالور زرا و 200 هیوادوالو تا ده کار زمینه برابر شی چی په نګدی اورځو کې به ان شاء الله عملی چاري پیل شي.
سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار گفت در این پروژه همچنان برای حدود 500 خانواده های بی بزاد، خانم های بیوه و فقیر ولسوالی های یاد شده برای مسئولیت غذایی و رفع نیازمندی های خانوادگیشان معادل 183 دلار پول افغانی به گونه مساعدت بلایواز داده می شود.
هر کورنۍ ته 103.8 دلار نقدی بلایواز مرسته هم ورکول کیږي.
مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار میگوید با تکمیل شدن این پروژه سیستم یابیاری در ولسوالی ها یاد شده بازسازی و هزاران جریب زمین زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت ملت تا آخرین قطره خون در برابر هر کسی که بخواهد برای سرنوشت ما تصمیم بگیرد ایستادگی خواهد کرد. سید عباس عراقچی در این پیام که به انگلیسی نوشته شده است افزود بار دیگر مردم بزرگ ایران قدرت و استقامت شگفت‌انگیز خود را به جهانیان نشان دادند و گفت امواج خروشان میهن پرستانی که به سرک ها آمدند تا به فرماندهان نظامی، دانشمندان، پژوهشگران و شهروندان از جمله زنان و کودکان بیگناهی که به دست رژیم بزدل اسرائیل بیرحمانه کشته شدند ادای احترام کنند، همگی یک پیام روشن دارند. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد برخلاف رژیم ناتوان و ضعیف اسرائیل ما هرگز تلفات خود را پنهان نمی کنیم. ما به شهیدانمان افتخار می کنیم چرا که آنان الگوهای ما هستند. مطمئن باشید برای هر افسر یا دانشمند از دست رفته صدها نفر صف کشیدند تا جای آنها را پر کنند. عراقچی تاکید کرد ملت قدرتمند و مقاوم ایران تا آخرین قطره خون در برابر هر کسی که بخواهد برای سرنوشت ما تصمیم بگیرد ایستادگی خواهند کرد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56:45 ظهر و وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان. بدرود و خداوند منان یار و یاورت.
دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 20 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از سلسله دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که امروز هم با مهر ما را همراهی بفرمایید. این هفته هم از میان حکایت‌های شنیدنی و جذاب مولانا جلال الدین محمد مولوی حکایتی را برای شما انتخاب کردیم. پائولو کوئلو، نویسنده نامدار برزیلی، با استفاده از این حکایت مولوی رمان کیمیاگر را نوشته است. ما در این برنامه ضمن طرح این حکایت و رمان متأثر از آن، ساختار و عناصر اصلی آن را نیز بررسی خواهیم کرد. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. رمان کیمیاگر یکی از پرفروشترین آثار ادبی پایان هزاره دوم، اثری اقتباس شده از حکایتی در دفتر ششم مثنوی مولوی است. پائولو کوئلو، نویسنده برزیلی، اگرچه در 41 سالگی وارد جرگه نویسندگی شد، اما بسیار زود به شهرت رسید. تا به حال بیش از 25 میلیون نسخه از آثار کوئلو در سراسر جهان به فروش رسیده است. او این شهرت خود را از دومین و مشهورترین اثرش کیمیاگر در سال 1988 به دست آورده که به 46 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در بیش از 120 کشور بالاترین آمار فروش را داشته است. این رمان در سال 1998 در شمار یکی از 10 عنوان کتاب‌های پرفروش سال در جهان قرار گرفت. کوئلو نویسنده نمادگرا، واقعیت‌گریز، متأثر از فرهنگ و عرفان شرق و از لحاظ نوشتاری متمایل به نثر شاعرانه و خیالگرا است. اگرچه برخی او را نویسنده عامه پسند و آثارش را کوهی از مهملات می دانند، اما وی طرفدارانی نیز دارد که او را صاحب سبکی خاص می دانند. رمان کیمیاگر بلافاصله پس از چاپ سر و صدای بسیاری از منتقدان ایرانی و غیر ایرانی را برانگیخت، چرا که نویسنده رمان خود را بدون ذکر مأخذ از روی حکایت کوتاهی از مثنوی اقتباس کرده است. این کتاب در ایران نیز با 2 ترجمه متفاوت، هر کدام با بیش از 20 بار تجدید چاپ به طبع رسیده است. کوئلو اگرچه در سفری که سالها پیش به تهران انجام داد در سخنرانی خود ستایش مفصلی از مولوی کرد، اما هیچگاه اشاره مستقیمی به اقتباسی که از حکایت او داشته نکرده است. داستان رمان کیمیاگر از این قرار است که چوپان جوانی به نام سانتیاگو در روستای خود کنار درخت انجیری مصری و کلیسایی با سقف فرو ریخته به خواب رفته است. او در خواب کودکی را می‌بیند که با هم پرواز می‌کنند. کودک گنجی را در کنار اهرام مصر به او نشان می‌دهد. سانتیاگو به شهر می‌آید و در آنجا به دختر بازرگانی علاقمند شده، با پیرمردی به نام ملک صادق که پادشاه سرزمینی به نام سالیم بوده است آشنا می‌شود. او و پیرزنی کولی که خوابش را تفسیر می‌کند، سانتیاگو را به سفر ترغیب می‌کنند و او راهی مصر می‌شود. در این سفر طولانی حوادث و داستانهای بسیاری برای سانتیاگو رخ می دهد. او در این سفر به دست راهزنان گرفتار می شود. با بلور فروش مسلمان و مرد انگلیسی آشنا می گردد و با قبیله در واحه همراه می شود و گرفتار جنگ های قبیله آنان می گردد. با پیشگویی درست وی در مورد سرنوشت جنگ، مردم قبیله او را به عنوان پیشگوی قبیله انتخاب می کنند و به عزت و شوکت می رسد. در همین ایام است که با کیمیاگر روبرو می شود. مردی که به اسرار کیهانی آگاه است و هدایت و تربیت معنوی وی را به سوی هدفش بر عهده می‌گیرد. از اینجا به بعد حوادث داستان نمادین شده و جنبه معنوی به خود می گیرد. سانتیاگو خود به کیمیاگر تبدیل می شود و برای یافتن گنج به اهرام مصر می رسد. اما گنج را نمی یابد. با یکی از آرگان قبایل برخورد می کند. مرد او را مسخره می کند که به خاطر رؤیای پوچ چون این سفر طولانی را آغاز کرده. سپس برای سانتیاگو خواب مشابهی را تعریف می کند که خود بارها دیده است و نشانه همان کلیسایی را می دهد که سفر سانتیاگو از آن آغاز شده است. سانتیاگو به شهر خود برمی گردد و گنج را در همان جا پیدا می کند. وقتی گنج را می جوید با اولین چیزی که می اندیشد این است که براستی زندگی برای کسی که با افسانه شخصیش زندگی می کند سخاوتمند است. مولوی در دفتر ششم مثنوی معنوی حکایتی را نقل می کند که در عنوان طولانی داستان کلیت قصه را بیان کرده است. مولوی در سرلوحه و عنوان حکایت نوشته است: حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی در مصر به دست می آید. آنجا گنجی است در فلان محله و در فلان خانه. وقتی که او به مصر رسید گنجی نیافت و شخصی به او گفت: من نیز بارها خواب دیدم که گنجی در بغداد در فلان محله و در فلان خانه است، اما به دنبال آن نرفتم. آن شخص با شنیدن نام محله و خانه خود دریافت که گنج در بغداد و در خانه اوست و نباید آن را در جای دیگری جستجو کند. مولوی با روایت طرح قصه در عنوان و انتقال پیشاگاهی به خواننده در طول داستان، اندیشه مخاطب را از شکل ظاهری داستان منحرف کرده متوجه درون مایه معنوی آن کرده است. در واقع مولانا در سرلوحه حکایت آگاهانه گره داستان را می گشاید تا ذهن مخاطب به جای درگیری کشمکش های قصه متوجه جنبه فکری و تعلیمی روایت شود. مولوی در این حکایت ماجرای فردی را روایت می کند که میراثی داشته و آن را تباه کرده است. مرد مال باخته دست تضرع به درگاه خداوند می گشاید. در میان گریه و ناله به خواب می رود. هاتف در خواب به مرد می گوید که گنجی در فلان نقطه از کشور مصر است. مرد راهی مصر می شود. گرفتار فقر و سختی می شود. مردد است. سر در گریبان رنج فرو برد و یا گدایی کند. از سوی شرم و حیا مانع گدایی او می شود و از سوی دیگر فقر و گرسنگی توان و تحمل او را گرفته و از خود بی خود کرده است. گفت: شب بیرون روم من نرم نرم، تازه ظلمت نایدم در کدی شرم. همچه شب کوکی کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بام ها امنیم دانگ. بالاخره تصمیم میگیرد که شب هنگام در کوچه ها بگردد و از مردم طلب کمک کند. ناگهان گرفتار عسس می شود. بر حسب اتفاق در همان اوقات دزدان جسور شده بودند و دزدی های بسیاری رخ داده بود. به همین دلیل خلیفه دستور داده بود که بر دزدان و شبگردان رحم نکنند. مرد فقیر داستان آمدنش به مصر و خوابی را که دیده بود برای عسس تعریف کرد. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس صدق او دل آن کس شکفت. اساس مرد را سرزنش کرد که چرا با دیدن یک خواب خود را آواره بیابان کرده است. به او میگوید: من بارها خواب گنجی در بغداد را دیدم و در خواب به من گفتند که گنج در فلان نقطه از بغداد دفن است. بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد است گنجی مستتر. در فلان سوی و فلان کوی دفین بود آن خود نام کوی این هزین. هست در خانه فلانی، رو بجو. نام خانه و نام او گفتن ادو. نشانی که اساس میگوید جایی نیست مگر خانه مرد مال باخته و همان جایی که سفرش را از آن آغاز کرده است. در پایان مرد مسافر را می‌بینیم که شادمان و شکرگویان و در اوج حیرت از حکمت الهی سر به سوی گنجی می‌نهد که در خانه خیش داشته است و از روی غفلت آن را از بیگانگان طلب می‌کرده است. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است؟ بر سر گنج از گدایی مردم، زان که اندر غفلت و در پردم. زین بشارت مست شد دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخاند. در اینکه کیمیاگر کویلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کویلو نه تنها هستی اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگردهای داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کویلو در این اقتباس خود برخی ویژگی های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی های جدید را به درون‌مایه و ساختار داستان افزوده است. دوستان عزیز، ادامه سخن را در برنامه بعد پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیزه رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخیست این؟ والله خطا، والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجرا. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح هرچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من. همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
Oh,
دوستان عزیز و همراهان گرامی، سپاس از همراهی شما. با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه.
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. دوستان، ما در این برنامه مثل همیشه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که شما هم همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین و البته آخرین خبرها را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب، خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم صهیونیستی زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. تشییع شهدای مقاومت در ایران اسلامی. و ابلاغ قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین پیام تصویری پس از تهاجم رژیم صهیونی به کشور، خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران تاکید کردند رژیم صهیونیستی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تلویزیونی گفتند: لازم می دانم به ملت بزرگ ایران چند تبریک عرض کنم. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: اول عرض تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی. با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، رژیم صهیونیستی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فرمانده کل قوا افزودن: تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. رهبر انقلاب همچنین تصریح کردند: تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران است.
الحمدلله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد.
ایشان همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت تسلیم شدن ایران گفتند: این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ است.
رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه. بحث غنی‌سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعه هم یه بهانه ای دارن، یه بار حقوق بشر، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زن، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته ای است، یک بار مسئله ساخت موشک، بهانه های گوناگونی میارن. اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه.
رهبر انقلاب اسلامی با بیان اینکه رئیسان جمهور پیشین آمریکا خواسته اصلی خود یعنی تسلیم ایران را به دلیل قابل قبول نبودن آن بر زبان نمی آوردند افسودند، اما این شخص لو داد آن حقیقت را، نشان داد و فهماند که امریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از آن. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند
ملت ایران ملت بزرگی است، ایران کشور قوی و پهناوری است، ایران دارای تمدن کهن است، ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی.
خب دوستان عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما دیروز دوم محرم الحرام همزمان با هفتم سرطان 1404، ایران اسلامی شاهد صحنه‌ای بود که بی تردید در حافظه تاریخی ملت ماندگار خواهد شد. آیین با شکوه تشییع پیکر مطهر بیش از 60 شهید مقاومت، از جمله فرماندهان بلندپایه نظامی، دانشمندان هسته‌ای، شهدای زن و کودک و اصحاب رسانه، با حضور عظیم مردم انقلابی به تابلوی بی‌نظیر از وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران تبدیل گردید. مردم انقلابی با شور حسینی، پرچم‌های سرخ یا لبیک یا حسین علیه السلام در دست و دستنوشته‌های با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی در صحنه حاضر شدند. شعارهای کوبنده مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به واقع ترجمان بغضی فروخورده از جنایاتی است که در هفته‌های گذشته به ویژه در جریان جنگ 12 روزه جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی بر قلب امت اسلام وارد شد. پیکرهای مطهر شهدای گرانقدری چون سردار سپهبد، حسین سلامی، سردار حاجی زاده، سردار محمد باقری، سردار شادمانی، سردار رمضان ایزدی و دیگر فرماندهان بلندپایه مقاومت با احترامی بی‌نظیر بر دوش مردم حمل شد. پیکر شهدای زن و کودک نیز در میان اشک‌های مردم پیام روشنی برای جهانیان داشت، اینکه رژیم صهیونیستی نه در میدان جنگ که در میدان انسانیت هم شکست خورد. این مراسم به واقع به نوعی تجدید پیمان یک ملت با نسل طلایی جهاد و شهادت است که در سخت‌ترین شرایط ممکن نه تنها از عزت ملی دفاع کردند، بلکه پرچم حق طلبی را بر فراز آسمان منطقه برافراشتند. محرم آمده بر
شیشه شب سنگ میکوبید تا ما بر تبل ماتم نه به تبل جنگ میکوبید پیروزی ایمان وعده قطعی قرآن است حیدر حیدر
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دوستان ما همچنان در خدمتتان هستیم. در جریان روزهای اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای داشت با سران کشورهای همسایه. در این گفتگوها بحث‌های مختلفی مطرح شد در رابطه با اوضاع منطقه. از جمله آقای پزشکیان گفتگویی داشت با رئیس جمهوری آذربایجان. آقای پزشکیان گفت که در این روزها با سران کشورهای همسایه گفتگو و اعلام کرده ام که جمهوری اسلامی ایران به دنبال صلح و آرامش در منطقه است و به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورهای همسایه احترام می‌گذارد. پزشکیان ضمن تشکر از همراهی و همدلی دولت و ملت آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران خواستار بررسی و راستی آزمایی برخی اخبار درباره تعرض پهپادها و ریزپرنده‌های رژیم صهیونی به آسمان ایران از طریق فضای سرزمینی جمهوری آذربایجان شد. الهام علیوف هم با تاکید بر احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران گفت از همان ابتدای این تجاوزها جمهوری آذربایجان از طریق وزیر خارجه خود با اعلام محکومیت این حملات تاکید کرد اجازه نمی‌دهیم آسمان جمهوری آذربایجان علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد و بر آسمان خود تسلط کافی داریم. گفتنی است که آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان روزهای اخیر با سران کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی، امارات، پاکستان و کشورهای مختلف دیگر گفتگوی تلفنی داشت. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد. آقای قالیباف گفت ادامه همکاری با آژانس که به عنوان کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می کند تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست. پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران.
مهمترین علتی که ما با آژانس تعلیق کردیم بدعهدی هایی که از آقای گروسی در طول یک و دو سال گذشته خصوصا در این اواخر باز علن خصوص از زمانی که گفتگوی ما یا مذاکرات ما با آمریکا به صورت غیر مستقیم شروع شد از ایشون دیدیم. یعنی هر اون چی که به هر حال حمایت و هماهنگی و همکاری جمهوری اسلامی ایران بود ایشون پاسخ بدی دادن، یعنی بدعهدی کردن. و نمونش این که در این